من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما رسید و منتهی شد به فرض دوم و صورت دوم از صور مرتبه دوم از مراتب تسبیح، ولی گفتیم که کلام مرحوم محقق قدس سره در بیان این مراتب و صور این مراتب در مقابل فرض و مباشرت مستبطن ضابطه و عمقی است که نیاز داره مورد توجه باشه. عرض ما این بود که مرحوم محقق برای مباشرت بیش از اون چه ما فرض می کردیم قید در نظر گرفته و لذا موارد تسبیب رو در قبال مباشرت فرض کرده. باید ببینیم در این موارد تسبیب چه خصوصیاتی محققه که به واسطه اون خصوصیات مورد از مباشرت خارج میشه. به این مناسبت یک مراجعه مجددی کردیم به کلام محقق و گفتیم که در مرتبه اولا مرحوم محقق قدس سره که عبارت بود از انفراد جانی به فعل در مقابل مرتبه ثانیه که عبارت بود از مشارکت مقتول در وقوع قتل و موت مثل تقدیم طعام مسموم، و در مقابل مرتبه ثالثه که عبارت بود از تأثیر حیوان در موت، و در قبال مرتبه رابعه که عبارت بود از مشارکت اراده انسانی دیگر در موت، در مرتبه اولا که انفراد و استقلال جانی به جنایت بود مرحوم محقق قدس سره فرمود شش صورت داره که انه لا اکثر ولا انقص. گفتیم در این شش صورت مرحوم محقق ناظر به اون جهات و حیثیاتی است که در رتبه اولا احتمال تأثیر گذاری در عمدیت فعل درش مفروضه. مورد اولش عبارت بود از رمی به سهم، که در مسئله رمی به سهم که اینو ایشون غیر مباشرت فرض کرد. گفتیم این که این مباشرت نیست، چه فرق بین این که سر طرفو ببره، محقق میگه این مباشرته، اما به طرف تیر پرت بکنه اینو میگه تسبیبه. گفتیم نکتش که انهو اینه که اصابت تیر به هدف یقینی و جزمی نیست، به خلاف مثل ایقاع ذبح. این وقتی طرف مباشرت در سربریدن طرف داره دیگه این تخلف ممکن نیست به حسب اون نظر اغلایی، اما در قضیه رمی با سهم تخلف از اصابت یک امر عادیه و حتی اصابت امر جزمی که نیست هیچ، نهایت اینه که امر مظنونیه و لذا غلبه وقوع و غلبه تأثیر درش مفروض نیست. به همین خاطر مرحوم محقق در این رتبه که رسید تعبیر ایشون اینه لأنه مما یقصد به القتل غالبا، نه اینکه مما یقتل غالبا. تیراندازی غالبا کشنده نیست چون غالبا اصابتش معلوم نیست، ولی یقصد به القتل غالبا. و لذا گفتیم ایشون که انهو با این عبارت ازش برمیاد که اون جهت احتمال عدم اصابت رو میخواد پوشش بده، بگه اینجا چون احتمال عدم اصابت هست پس مباشرت نیست. مباشرت اونجاییه که احتمال تخلف نباشه مثل ذبح، اما اونجایی که احتمال تخلف باشه مثل اصابت تیراندازی، چون در تیراندازی معمولا اینطور نیست که به هدف به صورت قطعی بخوره، نهایت گمانه، هر مقداری هم طرف نشان دقیق داشته باشه معمولا علم نیست. ولذا این رو ایشون به عنوان تسبیب به حساب آورده، چون وقوع اصابت قطعی نیست. این در صورت اولا. و یحتمل این که در این صورت اولا ایشون ناظر به اینه که فرق بین فعل مباشری که متصل به جانی صادر میشه مثل ذبح و بین فعلی که با یک فصل مکانی که انهو مباشرت، قبل اشاره کردیم بعضی از مباشرت اینه که اولا فصل زمانی مثلا نباشه، ولذا موارد فصل زمانی رو ایشون در مورد تسبیب آورده، میخواد بگه بین جانی و مجلی و علی فصل مکانی هم نباید باشه، عرفاً باید جانی متصل به مقتول باشه مثل ذبح. اگر جانی متصل به مقتول نبود، بینشون فصل مکانی بود، فعل مباشری محسوب نمیشه، فعل تسبیبی محسوبه. اینم احتمال داره منظور مرحوم محقق در شرایع از این صورت اولا این مطلب باشه. خب این صورت اولا. صورت دوم که تو کلام محقق آمده بحث تکرر ضربه. ایشون فرمود اگر صورت ثانیه از مرتبه اولای از تسبیب اینه که تکرار زدن منتهی به موت بشه، انقدر به طرف بزنه به ما لا یحتمل مثله عادتا، یا لا یحتمل مثله لتلک الضربات عادتا، 50 ضربه بزنه، خب این 50 ضربه موجب موت طرف بشه. خب حیثیت منظور در این صورت ثانیه چیه؟ غیر از این که قضیه به اصطلاح احتمالی بودن اون ضرباتی که اتفاق میفته که در اول بود، یه حیثیت دیگر. اون حیثیت دیگر چیه؟ اینه که اون فعل مؤثر مرکبه، قد یکونو فعل قاتل، فعل صادر از جانی واحد و بسیط عرفی، مثل اینکه طرف میزنه تو مخ طرف، یک فعل واحده، طرف ذبح فعل واحده، ولو به نظر دقیق اینم مرکبه، اما عرفاً به خاطر اتصال فعل واحده، اما ضربات متعدد افعال متعدده، 50 ضربه داره میزنه تا طرف رو میکشه. که انه محقق میخواد بفرماد که فعل مباشری که قبل گفتیم یعنی فعل واحد مثل ذبح، اما فعل متعدد از قبیل 50 ضربه اب نداره، اینم موجب قصاصه، اینم عمده، نه به ملاک مباشرت، به ملاک تسبیب. یعنی چه؟ یعنی مجموع این افعال منشأ وقوع موت شده، ولذا به لحاظ تعدد در قضیه استناد و تحقق امر تشکیک نکنید، بگید خب این فعل واحد نیست، وقوع افعال متعددی که موت با مجموع اونها محقق میشه، نگید که 50 ضربه زد طرف مرد، 49 ضربه اول که کشنده نبود، پس بنابراین میمونه اون ضربه آخری هم فی حد نفسهی که کشنده نیست، لولا سبق الضربات الاخر. ایشون میگه آقا نه، این ضربات متعدد وقتی کشنده است از این آقا صادر شده، این قتل عمده، لا فرقه، که انه حیث منظور محقق، لا فرقه در قضیه قتل مؤثر، فعل مؤثر در قتل، بین ان یکون به فعل واحد او به افعال متعدده. افعال متعدد هم موجب قصاص اگر مؤثر در موت باشه. همون دیگه تعدد، که انه اون تعدد موجب میشه که، تعدد موجب میشه که به مجموع شما بخواید نسبت بدید. فرض اینه که اون ضربات ما قبل که مؤثر در موت نبود، لا محال اون جزء اخیر علت مؤثره. بله در اون جزء اخیر مباشرته، شبه عمدیتش. عمدیتش از این، از چه جهت؟ از این جهت که اون افعال سابق که مؤثر در موت نبود، ولذا گفتیم علاوه بر جهت تأثیر احتمالی. فرض اینه این اولی رو که میزنه ممکنه بکشه ممکنه نکشه، منتها اینقدر تکرار میکنه، تکراری که دیگه بعد از اون قتل واقع شد. خب با این تکرار قتل واقع شد، بازم با اون ضربات مکرر قتل ممکنه نداشته باشه به تحقق، ولیکن منتهی به موت شد. چون این ضربات منتهی به موت شد و این بدن غالبا متحمل این ضربات رو از نظر قوم نداره، پس بنابراین ولو وقوع قتل قطعی نبود با این ضربات، وقوع قتل قطعی نبود، ولی چون غالبا این فعل کشنده است میشه عمد. قطعی نبود به چه لحاظ قطعی نبود؟ چون نیاز به تعدد و تکرر و تکررش هم در هر رتبه‌ای که میرسید ملازم و دائما مستلزم قتل نبود، اما چون غالبا مستتبع قتله از باب این که به ما لا یتحمل مثله غالبا عادتا، پس میشه عمد. همینه دیگه، چرا میخواد در مورد تسبیب عمد و محقق کنه. بله این ما حرفی که به قوم به ایشون داریم و به دیگران اینه که شما در این موارد دو حیث باید مد نظرتون باشه، یکی استناد، یکی هم مسئله عمد. خب در استناد فرقی بین وحدت ضربه و تعدد و بین اتصال و انفصال نیست، کما این که فرقی بین بقیه فروض ایشون هم نیست که حال خواهد آمد در مرتبه اولا. ولی تو مرتبه ثانیه که میرسه یه مقدار قضیه استناد شبهه دار میشه. شبهه کجا؟
همین دیگه، مورد شبهه تسبیبش چیه که از مباشرت میتونه تسبیب، آیا این فاصله بین
فاصله، چون این فاصله شد که بالمباشره نیست. مباشره یعنی بالمباشره نه بالفصل، که انه مباشرت یعنی هم مباشرت مکانی هم مباشرت فعلی، یعنی اینکه سر طرف رو میبره، و اما اینکه با یک مکان فاصله طولانی بین طرفین، این بالمباشره نیست بلکه بالواسطه، ما اون واسطه فصل مکانی این جهت محقق میشه.
این مورد اول لو سهمون میشه، این نکته چیه که میشه
لو رما سهمون فاصله مکانیه، اما تعدد فاصله مکانی نیست. تمام ضربات مثل ضرب متصله، منتها ضربه واحد کشنده نیست، تکرر ضرباتی که متصله مثل ضرب هم متصله، اما تکرر موجب قتله. اینو توی مورد دوم
مباشرت با خود قتل مباشرت و فعل
مباشرت فعل
شخص
باید
متصل بشه با اتفاق
قرد فعل شخص
فعل
رو انجام بده و که انهو برای مباشرت اینه که نتیجه متصل به فعل واقع بشه. کلام اینه که ایشون میگه با تکرار ضربات مرد متصل به اون ضربات سابقه که نیست. در ذبح عرفاً چون یک اتصال آنی وقوع آنی داره، میگن با ذبح آقا مرد. این آقایی که با 50 ضربه کشته شده، 49 ضربه ای که 2 ساعت پیش اتفاق افتاده، اونا که متصله به موتش نیست، اونی که متصله به موتشه اون ضربه آخریه. فرض این اون ضربه آخرم که کشنده نیست، لولا تلک الضربات. پس بنابراین مؤثر در مرگ این آقا مجموع این ضربات بود، مجموعی که برخش متصل نبود. ایشون میخواد بگه آقای من برای مباشرت ما اتصال میخواییم، اما برای تسبیب دیگه اتصال نمیخواییم. تسبیب در تعمد مثل مباشرت در تعمده. چطور در مباشرت در تعمد که فعل متصل به قتل موجب قصاصه، در تسبیب به قتل که فعل متصل هم نیست ولو به لحاظ برخی از اجزایش اونم موجب قصاصه. خب حالا این حالا ایشون داره درسته و لذا میگیم استناد پیدا میکنه به جزء اخیر علت بین اعتبار، درسته، ولی ایشون میخواد بگه آقا مرگ این معلول کل این ضرباته و لذا اگر این ضربات قبل نبود که نمیمرد، صرف ضربه اخیره که یک اشاره ای بود لولا سبق اون ضربات قبل. عرفن ایشون میخواد بگه شما استناد به جزء اخیر ندید، عرفن استناد به مجموع داره، میگن که کل این ضربات این آقا رو کشت.
اگر آدمی مریض نبود اون ضربه اینو نمی‌کشت.
مطابق اونجا ایشون میخواد بگه ولو مستنده به مثلا این جزئه، ولکه به مجموعه، ولکه اون جزء اخیر باز ملاکه، که حالا در بعضی از فروض اینجوری فرض میکنه. اینم مورد دوم. مورد سوم بحث فعل مستطبعه، یک فعل دیگره، گفت القاء فی النار. فعل صادر از جانی قتل نیست، فعل صادر از جانی القاء فی النار. قتل معلول چی بود؟ احتراق. احتراق به واسطه چی بود؟ مکث فی النار، نه القاء فی النار. القاء فی النار فوقش علت اون مکث متصل بعد بود. پس بنابراین باز اینجا فعل مباشرت نیست، چون مباشرت اینه که واسطه نخوره. ذبح مؤثره در موت، چون هیچ واسطه ای در موت شکل نمیگیره. متصل به ذبح و بدون توصیت یک امر دیگری مرگ محقق میشه، به خلاف موارد القاء فی النار و کذل القاء فی البحر. تو کلامشون همینجا القاء فی البحر، ولو شما فرض بکنید که این آقا موت محقق میشه، اما موتش به واسطه خود القاء فی البحره یا به واسطه غرقی است که ناشی از القاء فی البحره؟ به واسطه القاء فی الناره یا احتراق ناشی از القاء فی الناره؟ در حقیقت به واسطه است. پس نشد بالمباشره، شد بالواسطه. ولی ایشون میخواد بگه نداره، لا یشترطو در تعمد، لا یشترطو المباشره به معنا عدم وساطت شیء آخر. نه، وساطتی هم اگر باشه عمد محقق میشه، ولو این که بالمباشره اون جنایت محقق نشده، چون این مباشرت در القاء فی النار داشت، نه مباشرت احراق. یعنی احراق فعل این آقا نبود، احراق فعل النار بود که ناشی از القاء فی النار. اینا مورد چهارم. پس حیثیت این امور تا این سه تا متفاوت شد، همش تسبیبه، اما حیثیات مختلفی منشأ ذکر اینها شده. در اولی قضیه اتصال، رمی سهم، عدم اتصال بود. در دومی تکرر فعل به معنای تعدد فعل که منتهی به موته، و در سومی این که فعل شخص مؤثر بالمباشره نبود بلکه بالواسطه مؤثر بود. چهارم از مواردی که ایشون ذکر کرد، صورت رابعه. ولذا در زیر بعضی از این صور گذشته یه مواردی رو هم ذکر کرد، از باب تکمیل بود نه از باب صورت مستقل. القاء فی البحر رو مثل القاء فی النار حساب کرد، نه صورت مستقلی، بلکه فرمود و مثله. صورت رابع قتل به سرایه است. قتل به سرایه غیر از قتل بالمباشره است. قتل به سرایه اینه که طرف رو میکروبی میکنه، مسموم میکنه، اون مسمومیت منشأ موت طرف میشه. اونی که در اصطلاح قوم معروف به قتل به سرایه است، دست طرف رو میبره، آلودگی که ایجاد میکنه با این بریدگی، اون آلودگی کشنده است. پس باز بالمباشره نشد، سر طرف رو ببره، بالمباشره طرف رو کشت، اما وقتی دست طرف رو برید، مثالی که خودشون زد، قطع اصبعه، انگشت طرف رو بریده و آلودگی سرا موجب سرایت و موت شد. خب این بالمباشره نبوده، با یه واسطه ای مرگ اتفاق میفته، واسطه ای که معلول فعل این آقا بوده. خب فرقش هم با القاء فی النار اینه، خب شما ممکن بید اونجا معلول بود، در قضیه القاء فی النار تخلف معلول از علت ممکن نیست. این وقتی او رو انداخت در آتش، تخلف احتراق که معلول القاء از القاء ممکن نیست، ولی اون مورد مستقلی کل فقها ذکر کردن. ولی سرایت چرا؟ سرایت ممکنه محقق بشه، ممکنه نشه. قطع اصبعه، آلودگی ایجاد کرد، ممکن بود آلودگی ایجاد نکنه. قتل به سرایه یعنی یه جنایتی از او واقع شده که این جنایت تأثیرش در اون امر دیگری که عبارت از اون امر مباشر در قتل که اون آلودگی مثلا ممکنه تأثیر باشه ممکنه نباشه، ولی در این حال چون معرضیت غالبی داره، حالا ما میگیم معرضیت، آیون میگن تأثیر غالبی، ولذا میشه عمد. ولذا خود فقها که اینجا آمدن بعضی وقت مثل مرحوم صاحب جواهر گفته عبارت مثلا محقق مطلقه قتل به سرایه، اما ناچار باید این عبارات رو چیکار کرد؟ تقیید کرد، بگیم که طبق ضابطه قوم که باید غالبا کشنده باشه، گفتن اگر قطع عضو کان موجبا لسرایت غالبا بله، و الا جز امر محسوب نمیشه. یعنی باز نکته این که سرایت مباشرت نیست تسبیبه، اینه که تأثیر جنایت در سرایت قطعی نیست، ممکنه سرایت محقق بشه ممکنه نشه، ممکنه قطع عضو منتهی به مرگ بشه ممکنه نشه. اینم مورد صورت رابعه و حیثیت مستقل در رابعه. پس فرقش هم با سوم در اینی که در سوم هم تسبیبه، اما اون تسبیب به علت تامه است، یعنی القاء فی النار لا یتخلف عن الاحتراق، القاء فی البحر لا یتخلف عن الغرق، اما قطع الاصبع قد یوجب السرایه و قد لا یوجب، ولی زباز تکرار نشد. نه، جنایت و اون جنایتی که واقع شده عبارت از قطع عضو، نه اون فعلی که مؤثر، یعنی اون فعل مؤثر در قطع از قبیل ذبح نیست، فعل دیگریه که این فعل دیگر مسبب یک اونی که ازش تعبیر به سرایت میکنیمه، مسبب آلودگیه، منتها تأثیرش در اون آلودگی مثل تأثیر القاء فی النار با قضیه قتل نیست، بلکه احتمالیه. بعد مرحوم محقق صورت پنجم رو متعرض میشه. صورت پنجم چی بود؟ صورت پنجم این بود که
القا نفسه من قلوب،
طرف خودشو از یک بلندایی پرت بکنه رو شخص. خب ممکنه شما برگردید بگید حالا چه فرق میکنه بیاد با چاقو سر طرف رو ببره یا پرت بیاد با پتک بزنه تو سر طرف، میگید این یا مرحوم محقق، شما گفتی این چیه؟ مباشرته. حالا میشه اگه پتکه مثلا 10 کیلویو بزنه، خودش 100 کیلوه، 100 کیلو بیاد تو مخ طرف بایی، چطور شد اینو میگی تسبیب نه مباشرت؟ کیه بگه تفاوت بین این و اون قضیه پتک که ایشون پتک رو میگه مباشرت، اما 100 کیلوی وزن این آقای چاقی که از اون بالا پتک رو میکوبه تو سر طرف، اینو میگه تسبیب. حیثیت منظور ایشون برای فرق به که اینو مباشرت به حساب نمیاره و فرقش با اون مورد مباشرت در چیه؟
نه افتاد افتاد کنارش،
نه کنارش بیفته هیچ، القا نفسه علیه من علوه، نه اینکه کنار... نه اینکه مثل یک وحشی وحشتناکی کنارش سبز شد، بعد اینو با اینم میمیره به همون نحوی که با فتک میمیره، با وقوع این آقا به همون نحو میمیره.
واسطه.
هیچ واسطه ای هم نیست. واسطه پتکو میگید واسطه نیست، خودش چاقیش واسطه است. خب گوش باشه، مگر اگر گوش شد کسی رو به جای اصلا با آب سر طرف رو ببره.
یا مثل تیره دیگه، همونطور که رما و سهمن رو تصویب گرفت، این همون بالا داره خودشو پرت
میکنه. میدونم تیر رو پرت میکنه، میدونم، اما خودشو اگر پرت بکنه به هدف که شاید بخوره شاید نخوره، ولی نه مستقیم میاد روی آقا اصلا توی چاهیه. اون کسایی کسی که اون ته چاه جای این ور اون ور نداره، خودشو از اون بالا این آقا میندازه ته این چاه رو کله این بابا. چاه هم اینقدر تنگه که بیش از یه آدم جا نمیگیره. ایشون میگه در این حال این تصویبه. باری کلا غالبا، یعنی بگید اینجور بگید، این وسیله متعارف کشتن نیست. وسیله متعارف کشتن این نیست که کسی خودشو رو کسی بندازه. وسیله متعارف کشتن یا چاقوه یا تیره، این اموره. اما تو موارد، چند مورد به حسب متعارف اتفاق میفته کسی خودشو رو کسی بندازه برای کشتن او، نه اینکه در دهن خودشو بندازه، شکمشو بندازه رو دهن طرف که طرف خفه بشه، نه خودشو از این بالایی پرت بکنه. آیا این متعارفه؟ کن نهو
مباشرت این اگر اینطوری بود تصویب میشه. اگر
تصویبه ها، چون این سبب متعارفی نیست که انه مباشرت اینه که قتل با سبب متعارف. اما قتل ولذا اگر یادتون باشه خود صاحب جواهر در حیثیت اشکال در بحث سحر چی گفت؟ گفت در باب سحر و دعا گفت و یمکن ان یقال اینا از اسباب متعارفه نیستن فلا یؤثر فی القصاص. بعد خودش اشکال کرد نه متعارف بودن مهم نیست، ولی صاحب جواهر به این حیثیت در کلامش اشاره کرد، فرمود چون لم یتعارف القتل به مثل دعا و اون غیر از دعای چیزی هم بود تو کلام ایشون، عین دعا و عین گفت متعارف نیست فلا یوجب. بعد گفت و بعدم قضیه سحر رو اشاره کرد. اینجا با عمد و خطا اینجا
بحث مباشرت
شورا میخواد بگه عمد هست یا عمد نیست دیگه. میدونم آقای من القاء بر شخص رو میگه تسبیبه، تصریحه، شما نمیتونید اینو دیگه تخطی کنید. منتها نکته تسبیب بودنش چیه؟ خب میدونم آخه پس به چه نکته ای داره ایشون میگه این تسبیبه، شما میگید آقا این مباشرته. چطور شد محقق علا عظمتهی میگه اگر پتک تو سر طرف بزنه، اگر گرز بزنه، اون گرزی رو که تو سر حضرت ابوالفضل زدن بود تو سر این بابا بزنه میگید عمده، ولی اگر گرزی که مثلا 10 کیلوه، عربا میگن توصیه، توصیه 10 کیلویی تو سر طرف بزنه میگید قتله،
مباشره.
اگر خودشو از اون ارتفاع 10 متری پرت کنه رو طرف، تو مخ طرف بکوبه، میگید این تسبیبه. اینو که ایشون گفته، منتها ما میخواییم بگیم اینو که ایشون تسبیب به حساب آورده، چرا این حیثیت این بحث که متفاوت از دیگر موارده، حیثیت ذکر این در مقابل القاء فی النار و در مقابل سرایت و در مقابل رمی به تیر و در مقابل تکرار ضربات، حیثیت منظوره در این صورت خامسش چیه؟ و الا چرا در صورت خامسه به جای رمی با تیر نگفت که مثلا رمی با حجر؟ خب اونم یه صورت دیگه ای، رمی به حجر رو مثل رمی به سهم حساب کرد. اینو پس یه حیثیت دیگه ای باید مد نظرش باشه. حیثیت دیگری که مد نظرشه عدم تعارف قتله، همونی که صاحب جواهر در مسئله دعا و عین و سه بهش تصریح کرد. بله دیگه، چون اگر وقوم لایقتل غالبا باشه از نظر اینا موجب عمد نیست دیگه، در اون جایی که غالبا هم این وقوع موجب قتله. و الا اگر من لاغرو خودم رو بندازم روی یک رستمی، اصلا خودم برمیگردم به یه طرف دیگه پرت میشم، نه اینکه اونو یه اتفاقی براش میفته، نه یه آدمی باشه که مثلا یه آدم 200 کیلویی روی یه آدم لاغروی 50 کیلویی 60 کیلویی من وزنم گمان حدود 60 کیلوه، یه آدم 200 کیلو هم نیاز نداره 100 کیلو رو پرت بکنن بندازه خودش روی شخص ضعیف لاغر و اینجوری، خلاصه چند جان کنده، نه اینکه یک جان. نه با فرض این که یقصد این آقا، یقصد بهی یقصد به این القا، با فرض این که یقصد و یقصد و این آقا، نه این که هذا الفعل خلاصه مما یقع و خارجن. برای این جهت ببینید در با قصد، با قصده یا این وقوع، این وقوع به گونه ای باشه که غالبا این اگر واقع ولو خارج از اتفاق نمیفته این نحوه، ولی اگر 100 مورد کسی خودش رو دیگری پرت بکنه از این 100 مورد 90 مورد طرفو کشته، قسم نداره دیگه. بله دیگه، لعنه او یقتل غالبا، یقتل غالبا در عینی که لم یتعارف القتل به هذا السبب. ما در عمدیت علاوه بر این که شه یقتل غالبا باشه، ایشون میگه لازم نیست متعارف هم وقوع قتل با اون باشه، اگه متعارف هم نباشه کافیه. کما این که ایشون در صورت اولا که رمی به سهم بود گفت اصلا چون یقصد و قتل اشخاص به هادا غالبا، اونجام لازم نیست که وقوع قتل غالبی باشه، وقوع این فعل مقرون به عادتا این فعل به دایی قتل واقع میشه، ولی اینم برای عمد بودنش که انهو کافیه. پس در مورد پنجمشون حیثیت عدم تعارف سبب منظورشه. بعدم در مورد ششم صورت سادسه که قضیه قتل به تخیله، یعنی خیال نکنید که در قضیه قتل باید الا ولا بود قتل به یک سبب حقیقی باشه، قتل به تخیل هم کافیه. در طرف جادو میکنه، تخیل ایجاد میکنه، تخیل منشأ قتل طرف میشه، کافیه. اینا صوریست، وجوهیست، حیثیاتیست برای تحقق قتل عمدی در مرتبه اولا که عبارت است از قتل مع استقلال سبب، مع استقلال جانی در جنایه. بعد وارد مرتبه دوم میشه. پس تا اینجا دیدید شش حیثیت در مرتبه اولایی که ان ینفرد الجانی بالجنایه مطرح بود. خب شما حالا هنر بکنید بیایید یه مورد سابقی پیدا کنید، گمان نکنم دیگه، یا بگید بعضی از این حیثیاتی که ایشون ذکر کرده مستقیم، یا میگه حیثیات هر کدوم هست. ولی هنر مرحوم محقق اینه که این موارد در کلمات قوم به صورت پراکنده و متشتت آمده، محقق آمده به اینا نظام داده، این صور رو منضبط کرده، منضبط کرده به اعتبار این حیثیاتی که در کلام ایشون هست. بعد آمده رتبه ثانیه. رتبه ثانیه چی بود؟ این بود که علاوه بر جانی مقتول هم ارادش دخالت داشته باشه. شخص مقتول قدم طعاما مسموما. خب قدم طعاما مسموما، اون آقا به اراده خودش میخوره. خب به اراده خودش میخوره، پس جانی مستقله به قتل نیست، بلکه اراده مجدی و علی هم دخیله. پس اینجا مباشرت نشد، چون مباشرت اینه که هیچ فعلی غیر از فعل جانی دخالت نداره، اینجا فعل مقتول هم دخالت داره. یک. دوم اینکه اون فعل صادره از جانی کافیه برای تحقق موت نیست، مگر زمینه بشه با اون فعل، و انضمام اون فعل دیگر هم قطعی نیست. قدم الطعام المسموم لضيفه یأکل او لا یأکل، قد لا یأکل، هر چی تعارف میکنه لا یأکل، میگه آقا سرما خوردم، این چیزی که شما به ما دارید، این آب انار خیلی خوشمزه که جلوی من گذاشتید من بخورم، سم برای من. نمیدونه که سم از حیث اینکه یک آلودگی توش کردم، میگه سم از باب ترشی. خب قدم طعاما مسموما، اما در عین حال قد لا یتفق القتل به، در موارد مباشره تخلف نداره، ذبحه، تخلف نداره موت، اما در موارد تسبیب در رتبه ثانیه قد یتخلف، در این حال اگر فرض کرد مهمان خدا به دلش انداخت که اب نداره وردار بخو، گفت که بابا سر فدای شکم، ترش ترش باشه مهم نیست، یه هفته سرفه میکنیم بعد خوب میشیم به خاطر ترشی، خورد بیچاره نمیدونست که بابا این غیر از عقبات سرفه سم مهلک خلاصه کذا سیانور توشه. مرحوم به محقق میگه هادا عمدون، کما ان المباشره عمدون، تسبیح در موردی که اراده غیر جانی هم منظم شده اراده خود مقتول و ترتب اون قتل حتمی نبود چون احتمال تخلف فعل این شخص بود، باز در این صورت هادا عمدون. تا اینجا گذشت، حالا رسیدیم به اون مورد دوم. خوب دقت کنید، پس در مورد اول حیثیت منظور حیثیت احتمال تخلف قتل به اعتبار احتمال تخلف فعل خود مقتول، ممکنه اون مقتول نخوره. در فرض دوم دیگه حالا اون موارد مشابهش هم دیگه تو کلام دیگه تکرار نمی کنی. صورت ثانیه چی بود؟ حفر حفیرتن دعا غیره الیها، دعا غیره الى منزله. خب حفر حفیرتا دعا غیره الى منزله، ایشون فرمود اینم عمد. خب فرقش با قبلی چی شد؟ اولا این تصویب در مرتبه ثانیه است، یعنی اراده خود مقتول هم دخیله، چون این مقتول رو نکشید بندازه تو حفیره. دعاه و همونطوری که مهمان اختیارا دست میکنه لقمه رو برمیداره میخوره، این مهمان را افتاد به اختیار خودش، پس اراده خود مقتول هم در تحقق موت دخیله، جانی مستقله به جنایت نیست. خیلی پس شد رتبه ثانیه به خلاف مرتبه اولا. خب حالا فرقش از صورت اولای از مرتبه ثانیه چیه؟ خب در مرتبه در صورت اولا این بود که اراده مقتول دخیله، اینجا هم اراده او دخیله. فرقش اینه که در فرض اول اکل ضیف که انه یک امر غالبیه، مهمان وقتی میره مگر قهر باشه با صاحب منزل معمولا میخوره غذا رو، ولو کم برای که به صاحب خونه بر نخوره. ولی حفر حفیرتن دعا غیره الى منزله، حفیره ممکنه این آقا فوقش اینه که کوچه یه کوچه یه فرق بکنی 3 متری، خب یه مترش حفیر است، شانس این آقا دعیه. خب دعوت هم اجابت کرد، دعوت رو اجابت کرد، قد یه قفل حفیره و قد لا یقع. در مورد ضیف اگر اجابت بکنه دعوت صاحب خونه رو، طرف بخوره خوردن همان با اجابت دعوت و مرگ همان. اما در مثل دعا غیره الى منزلهی بعد ما حفر حفیرتن، اجابت دعوت یستلزم البقوع فی الحفیره؟ کلا، با این که اجابت کرد، پس در فرض اول اجابت مستلزم وقوع موته، اما در فرض دوم حفر الحفیره اجابت دعوت. ولذا این مرتبه دوم استناد چطور میشه؟ مخفی تر میشه، عمدیت مخفی تر میشه. در جای در فرض اول چون معمولا مهمان اجابت میکنه و اجابت هم لا یتخلف عن الموت، پس بنابراین استناد روشنتره، استناد قویتره، عمدیت روشنتره. اما در صورت ثانیه استناد و عمدیت باز ابهام پیدا میکنه، در این حالشون میگه نه هادا عمد. تا میرسه به صورت سوم که هنوز وارد اون بحث نشدیم که مسئله دیگه است. مسئله سوم کجاست؟ این آقا جانی مجروح کرده، شخص مجروح رفت خودشو مداوا بکنه، داوا به دوا، اون دوا سمی بود و ماته. ایشون فرمود اینم عمدو. این منتها صورت سوم از صور مرتبه دوم و ثانیه. خب فرقش با اون دوتای قبلی گمان میکنم خیلی روشنه. در اون اول و دوم کل مقتضی صادر میشه از اون شخص، و فقط و فقط اونی که یعنی جزء المقتضی در صورت اول و دوم، چون تقدیم الطعام جزء المقتضی و جزء دیگر مقتضی چی بود؟ اراده این آقا. در صورت دوم که حفر حفیره بود، دعوت جزء بود، مشی اون آقا جزء دیگر مقتضی. اما در صورت سوم مقتضی تماما از جانی صادر شد، مقتضی تام، جرحه به ما یقتل لولم یداوه، ولیکن این آقا رفت مداوا بکنه. یعنی چی؟ یعنی ایجاد مانع بکنه. منتها رفت که ایجاد مانع بکنه، اتفاقی منشأ وقوع موت شد، یعنی فعل او مؤثر در موت شد، چون که در حقیقت اون مسمومیتی رو در اون دارو که بود در خودش اعمال کرد. یعنی در حقیقت در اونی که مؤثره در این فرض، در حقیقت این شخص مؤثر در مقام مانع آمده بود، فعل او به عنوان مانع میخواست صادر بشه، ولی اتفاقا نه به عنوان جزء مقتضی، صدورش به عنوان مانع بود، منتها اتفق انه اثر فی الموت، به خلاف صورت اولا و ثانیه که فعل او به عنوان جزء مقتضی مؤثر در موت واقع شد. بله.
فعل
جانی در چه حدی بوده؟ چی دیگه اون فعل در حقیقت اون جزء اخیر علته، یعنی جزء اخیر علت یا از باب عدم مانع یا از باب جزء اخیر علت مؤثر در موت نبود، پس اون جراحت، یعنی در حقیقت موت مستند به اون جزء اخیر علته، نه اینکه مستند به اون قضیه جانی، چون که مسمومیتش که مستند به این آقا نبود، مسمومیت اونی که مؤثر در موت بود مسمومیت بود، در حالی که این آقا در صدد ایجاد مانع بود. این تفاوت صورت سوم با دو صورت اول و دوم. قطعا اصلا فرض اینه که این جراحت مؤثر در موت شد، این مسمومیت، منتها در این مسمومیت مؤثر در موت شده، به نحوی که اگر اون جراحت به تنهایی می بود، تنهایی کافیه برای موت نبود، چون قابل معالجه بود.
شما رو فرمایید که باید به تنهایی اگه اون جرح بود
مؤثر در موته،
ممایقت
رو غالبا، اما موت با اون واقع نشده، موت با مسمومیت واقع شده.
لزومی نداره که جرح هم خاطر باشه، ممکنه یه جرحی باشه، اما اون انگیزه پیدا کرده برای یک کار، در همین تفسیر کفایت
نه. آخه باید به قول شما شایدم، یعنی اب نداره، جرح هم لازم نیست قاتل باشه. تو عبارت محقق اینه که جرح قاتله؟
نه،
اب نداره. اصلا جرح هم لازم نیست جرح کشنده ای باشه. او رو مجروح کرد، مجروح کردن وادار کرد این آقا بره پی علاج. رفت پی علاج، داروی مسمومی رو به کار برد و اون داروی مسموم منشأ قتل او شد. اینجا که انه باز استناد پیدا میکنه به نوعی و مباشرت نیست، چون اونی که مستند به جانی اول عبارت از قضیه جراحتی که اون کشنده نبود، اونی که موجب موت اون قضیه مداوا و معالجه است که فرض اینه اون صادر از خود مقتوله.
چرا اون جارح باید قصاص بشه؟
برای اینکه استناد پیدا میکنه مرگش به او به تسبیح. چرا؟ برای اینکه اون اینو مجروح کرد و مجروح کردنش وادار معالجه شد و اون علاج منشأ این شد. آره همین مقدار برای تسبیب کافیه. ایشون اینجوری میگه. والحمدلله رب العالمین.